أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول. خب حالا که ما مباحث کلی در باب وضع، دلالت، معنای موضوع له، رابطه و علاقه لغوی، قرن اکید، بفرمایید که استعمال حقیقی، استعمال مجازی، چگونه معنای مجازی به معنای حقیقی تبدیل میشه، معانی اسمیه که همون معانی مستقله هستن، معانی حرفیه که همون معانی ربطی و نسبی هستن، دلالت بر یک نسبت میکنن و مستقلن معناشون دانسته نمیشه، اینکه هیئات از کدوم قبیل هستن، اسم از کدوم قبیله، حرف از کدوم قبیله، هیئت فعل از کدوم قبیل هستش، که گفتیم هیئت فعل یه ماده دارد، یعنی هر فعلی یه ماده دارد، یه هیئتی مادهش داله بر معنای اسمیه، هیئتش داله بر معنای حرفیه، هیئت جمله، جمله تامه، ناقصه. بفرمایید که مدل تصوری تصدیقی. این ابحاث رو به شکل کلی ما آشنا شدیم، جمله خبریه، جمله انشائیه، با نظام لغت اون ابحاثی که به عنوان مقدمه لازم بود به حمدالله آشنا شدیم. حالا میخوایم عملیاتی وارد این بحث بشیم که بالاخره در دلالات لغوی کدام دلالت هستش که در علم اصول مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد. خب البته خیلی واضح هست که ما از ابتدا میدانیم که علم اصول علمی است که از عناصر مشترکه در عملیات استنباط بحث میکنه. پس طبیعتاً در بحث عناصر لغوی هم و عناصر زبانی و ادبی هم، در اینجا هم اون عنصرهای لغوی که جنبه عمومیت، کلیت و اشتراک دارن، از عناصر مشترکه در عملیات استنباط هستن، مورد استفاده، مورد بررسی قرار میگیرن در علم اصول. اما عناصر خاصه که این کلمه به شکل خاص چه معنایی دارد، مثلا فتیمم صعیدا، کلمه صعید با صاد و عین، این به چه معنایی هست؟ این در علم اصول بحث نمیشه. این رو ما در علم فقه وقتی داریم روایت بررسی میکنیم، مثلا آیه رو فتیمم صعیدا، آیه قرآن رو داریم بررسی میکنیم، اونجا به کتاب لغت هم مراجعه میکنیم، به عرف مراجعه میکنیم، حالا قول لغوی که ما نمیگیم حجیت دارد، ولی به هر حال به عرف مراجعه میکنیم ببینیم معنایی که از این فهمیده میشه، عرفاً ظهور عرفی چی است، اینو به دست میاریم. و با این مطالب از روز اول آشنا شدیم، از همون اوائلی که داشتیم حلقه اولا رو شروع کردیم بخواندن، اون سه مورد مثالی که ایشون زدن برای بفرمایید که استنباط احکام شرعی، ارتماس در آب و قهقه در نماز و اونجور مسائلی که وجود داشت، از همونجا ما سه تا روایت داشتیم، هر کدوم ظهور عرفی خاص خودشون داشتن. اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم این عناصر خاصه است، اصل ظهور عرفی و حجیت اون عنصر مشترک بود، اما اینکه دقیقاً این که کلمه ارتماس تو این روایت به چه معنایی هستش، این دیگه جز عناصر خاصه هستش. این مطلب رو اینجا میخوان بگن مطلب خاصی نیستش، میخوان بگن اون چه که ما در علم اصول بحث میکنیم عناصر عامه هست، عناصر مشترکه هستش، عناصر مشترکه در عملیات استنباط. مثل این که فعل امر به طور مثال میگن آقا دلالت بر وجوب دارد، یا جمله اگر شرطیه بود ادات شرط، خب این به چه نحوی است؟ ما ببینیم حکم به نوعی مرتبط می شود و مربوط می شود به اون شرط، اگر اون شرط محقق شد حکم می آید، و چیزهای از این قبیل، مطالبی که بفرمایید که جنبه عمومیت دارد. الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول. نستطيع ان نقسم العناصر اللغويه من وجهه نظر اصوليه الى عناصر مشتركه في عمليه الاستنباط و عناصر خاصه في تلك العمليه. می توانیم عناصر لغوی را از دیدگاه، یا بگیم از زاویه دید اصولی، به عناصر مشترکه در عملیات استنباط و عناصر خاص در اون عملیات تقسیم بکنیم. فالعناصر المشترکه هی کل ادات لغویه تصلح للدخول في اي دلیل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. میخوان تعریف بکنن عناصر مشترکه لغویه را. عناصر مشترکه در این بحث در زمینه لغت و عناصر مشترکه لغویه این هستند، عبارت هستند هر ادات لغوی، هر ابزار لغوی که صلاحیت دارد برای دخول و داخل شدن و ورود در هر دلیلی. ها دلیل واضحه دیگه، یعنی دلیل لفظی طبیعتاً. ها خب مهما کان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل، حالا هر چه می‌خواهد باشد نوع موضوعی که آن دلیل به معالجه آن می‌پردازد، یعنی اون رو حل می‌کنه و بفرمایید که پاسخ میده. بله حکمش رو روشن می‌کنه. و مثاله صيغه فعل الامر، مثالش، مثال این کل اداتن، مثالش چی آقا؟ صيغه فعل الامر، صيغه فعل امر از این قبیله. خب صيغه فعل امر چه در قالب صله باشد، چه در قالب صم باشد، چه در قالب بفهم که جاهد باشد، چه در قالب هر کلمه دیگری، یعنی شما هر ماده‌ای براش در نظر بگیرید، صيغه فعل امر دلالت بر یه معنایی دارد. مثلا میگیم صيغه فعل امر داله بر وجوب است، حالا بعدا بحثش خواهد آمد، فرقی نمی‌کنه که مادهش چی باشه، خب این عنصر مشترکی میشه. ما در کتاب الصلاه با این کار داریم، در کتاب الطهاره با این کار داریم، در کتاب الصوم کار داریم، کتاب الحج، کتاب الجهاد، بفرمایید که کتاب النکاح، هر کتابی بالاخره در ابواب مختلف فقه، در سراسر فقه ممکن است ما با صيغه امر فراوانی روبرو باشیم و می‌بینیم در عملیات استنباط فراوان این به کار می‌رود، میشه عنصر مشترک لغوی، به خلاف اون کلمه سعید مثلا که من درس کردم، یا کلمه احسان که ایشون خواهند گفت، که اینا نه، فقط در استنباط یکی دو تا حکم به کار میره، این در بقیه موارد کاربردی نداره، لذا عنصر خاص هست و در خود فقه بررسی میشه. خب میفرمند و مثاله این کل ادات لغویت تصلح و کذا و کذا، مثالش چیه؟ صيغه فعل الامر، صيغه فعل امر هست. فان بالامكان استخدامها بالنسبه الى اي موضوع، فرقی نمی کند که صيغه فعل امر در باب فرض بفرمایید که طهارت باشد یا صلات باشد یا خمس باشد یا زکات باشد یا مثلا فرض کنید که حدود و دیات و قصاص و اینها باشد، تفاوتی نمی کنه، هر در هر بابی باشه و به هر موضوعی این صيغه فعل امر کاربرد دارد. فان بالامكان استخدامها بالنسبه الى اي موضوع، این امکان وجود دارد که صيغه فعل امر مورد استفاده قرار بگیرد نسبت به هر موضوعی. ولی عناصر الخاصه فی عملیت، چون آسون هست دیگه، من بیش از این توضیح نمیدم، چون باید مطلب ساده رو شما زیادی توضیح بدید بدتر گیج میشه مخاطب، یعنی اصلا این میشه تبعید قریب، یعنی امر قریبی رو شما داره دورش میکنی. تازه از این دیگه مطلب فوق العاده ساده است و فقط جنبه مقدماتی دارد برای ورود به مثالهایی از دلالاتی که در علم اصول مورد بحث قرار میگیرد. ولی عناصر الخاصه فی عملیت الاستنباط هی کل ادات لغویت لا تصلح للدخول الا فی الدلیل الذي يعالج موضوعا معینا. عناصر خاصه لغوی، یعنی لغوی میخواد دیگه، هم اون عناصر مشترکه بالاش یه لغویه میخواست، عناصر مشترکه لغویه در واقع، اینم عناصر خاصه لغویه در واقع، چون اینجا داریم بحث میکنیم، عناصر خاصه لغوی در فرایند استنباط عبارت است از هر ادات و ابزار لغوی که صلاحیت ندارد برای ورود مگر در دلیلی که موضوع مشخصی را بررسی می کند و پاسخ مسئله خاصی رو بیان می کنه. ولا اثر لها فی استنباط حکم موضوع آخر، و این هیچ اثری نداره، تأثیری ندارد در استنباط حکم موضوع دیگری. که کلمت الاحسان، کلمه احسان، فرض کنید قرآن کریم میفرماید وصینا الانسان بوالدیه احسانا، یا میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یا میفرماید که وبالوالدین احسانا. فرض فرمایید که خب میگه ما یکی دو مورد کاربرد دارن، این دیگه عنصر مشترک نیست که بخوایم بگیم در سراسر فقه به درد میخوره. میفرماید که کلمه الاحسان، کلمه احسان، فانها لا يمكن ان تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالاحسان. کلمه احسان حالت کلیت و عمومیت ندارد. این ما بعضی از تعابیری که به کار میبریم اینها حالت مسامحی دارد. این مطلبی که میخوام عرض بکنم در حد حلقه اولا نیست، برای مخاطبین عزیزی است که این بزرگواران، حالا وزرای محترم که بالاخره با بحث‌های بیشتری آشنا هستن، شاید این تو ذهنشون بیاد. وقتی ما میگیم عنصر مشترک، شاید بگید آه این به لحاظ مصداقی یک مصداق بیشتر نداره، چطور مشترکه؟ اینقدر میکنید ما مرادمون کلیته. فرض فرمایید که ما میگیم مفهوم خدا یک مفهوم کلیه، بله خارجن یک مصداق بیشتر نداره، یعنی منتها خود این مفهوم کشش دارد، کشش دارد که شامل بشود. حالا خارجن یک مصداق بیشتر چی نداشته؟ خب مفهوم انسان رو هم داریم، خارجن مصادیق فراوانی داره. حالا تو این بحث هم همینطوره، بعضی از بحث ها حالت کلی دارد، مثل صیغه فعل امر خودش یک کلیتی داره، یک کبرویتی داره، میتونه به عنوان کلی در کبرا مورد استفاده قرار بگیره. دقت میکنین؟ بعضی از بحث ها اینطوری نیست، حالت کلیت و کبرویت چی نداره، یک مصداق یک مورد هستش. ما در وقت اصول در حقیقت از اون عناصر مشترک بحث میکنیم، در واقع از عنصرهایی بحث میکنیم که حالت کلیت داشته باشن، ولی اون که بحث های مصداق خیلی هم مصادیقشون فراوان نباشه. گرچه حالا اینجا یه بحثی است که آقا اگر یه بحثی است که خیلی کم کار برده، آیا لازم ما خیلی مفصل و طولانی بهش بپردازیم یا نیاز نیست؟ اونها یه بحثای دیگه ایه مربوط به تدریس درس خارج و اینها، ولی ما اینجا از اون بحثا بحث نمی کنیم. ما میخوایم فقط اصولی بودن رو متوجه بشیم. بحثی اصولی است که حالت کلیت و اشتراک داشته باشد، ولو مصادیقش چی زیاد هم نباشن. اینو دوستانی که حالا در حد حلقه اولا هستن از ذهن مبارکشون پاک کنن این عرایض بنده رو، دوستانی که در سطح بالاتر هستن این نکته براشون کاربرد دارد. بگذاریم. کلمت الاحسان فانها لا يمكن ان تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالاحسان. همانند کلمه احسان که این کلمه ممکن نیست که داخل شود در دلیلی، وارد دلیلی شود بجز دلیلی که مشتمل است و در بر دارد حکم مرتبط به احسان رو، که مثلا فرض کنید وجوب باشد، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، فرض بفرمایید خداوند امر می‌کند به عدل و احسان، یا بگید استحباب باشد، حالا هر آنگونه که شما استفاده بفرمایید از آیه. ولا علاقه للادله التي تشتمل على حكم الصلاه مثلا به کلمه الاحسان، رابطه‌ای وجود ندارد، ادله‌ای که شامل حکم صلات هستند به طور مثال رابطه‌ای ندارند با کلمه احسان. فلهذا كانت کلمه الاحسان عنصرا خاصا في عمليه الاستنباط، به همین خاطر کلمه احسان یه عنصر خاصی در عملیات استنباط. احسان ربطی به ابواب مختلف نداره، مثلا در صلات و در طهارت و در صوم و در کجا و کجا و کجا، نه، فقط همین مسئله خاص مربوط به احسان رو شما بخواد استفاده کنید کلمه احسان کاربرد داره. و على هذا الاساس بنابراین يدرس علم الاصول من اللغه القسم الاول من الادوات اللغويه التي تعتبر عناصر مشتركه في عمليه الاستنباط. بنابراین علم اصول از زبان قسم اول از ادوات و ابزارهای لغوی که عنصرهای مشترک در عملیات استنباط هستند را بررسی میکند. من اللغه اینا رو فقط بررسی میکنه، از زبان فقط این قسمتشو بررسی میکنه. فیبحث عن مدلول صيغه فعل الامر و انها هل تدل على الوجوب او الاستحباب، بحث میکند از مدلول صيغه فعل امر. صيغه فعل امر بر چه معنایی دلالت میکند؟ آیا بر وجوب دلالت میکند یا بر استحباب؟ ولا يبحث عن مدلول كلمه الاحسان، از مدلول کلمه احسان بحث نمیکنه. ما این در خود فقه وقتی وارد شدیم، اونجا اگر موردی برخوردیم با آیه قرآن کلمه احسان درش آمده یا روایت، طبیعتا اونجا به ظهور عرفی اون مراجعه میکنیم و در علم لغت این رو میبینیم، چیزهای از این قبیل. خب و يدخل في القسم الاول من الادوات اللغويه ادات و شرط ايضا، چون تو مقدمه حسن دارن صرفا چند تا مثال ذکر میکنن، یه مثالش همین صيغه فعل امر بود، مثال دیگر ادات شرطه. میفرمان در قسم اول از ادوات لغوی و ابزارهای زبانی که همون عناصر مشترکه لغوی باشد، ادات شرط هم داخل میشود، اینم جزءشه. لانها تصلح للدخول في استنباط الحكم من اي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به، برای اینکه ادات شرط صلاحیت داخل شدن در استنباط حکم هر دلیل لفظی رو دارد، حالا نوع، حالا هر چی میخواد باشد، نوع موضوعی که اون دلیل به آن موضوع تعلق گرفته است. فنحن نستنبط من النص القائل اذا زالت الشمس وجبت الصلاه. پس ما استنباط میکنیم از متنی که میگوید اگر خورشید زائل شد، یعنی زوال شمس رخ داد، آنگاه نماز واجب می شود، اذا زالت الشمس وجبت الصلاه. از این چی می فهمیم؟ می فهمیم که اینطور استنباط می کنیم و می فهمیم که ان وجوب الصلاه مرتبطون به زوال به دلیل ادات الشرط. بالای مرتبطون بنویسید مقیدون و مشروطون، مقیدون و مشروطون. ما از این متن میفهمیم که، از این جمله میفهمیم که وجوب نماز مشروط، مقید و مرتبط با زواله، زوال الشمس، یعنی همون ظهر شرعی. چرا؟ به دلیل ادات شرط، به خاطر همین اذایی که آمده بود، اذا زالت الشمس وجبت الصلاه. پس یعنی اگر زوال شمس نبود وجوب نماز هم چی؟ نیست. یعنی منظور وجوب فعلی نماز، وجوب نماز فعلیت پیدا نمی کند به طور مثال. خب ولی اجل هادا، بله از خواهی میکنم جا انداختیم این مثل و نستم به تو من النص القائل، مثال دیگر، مثال دیگر، و نستم به تو من النص القائل اذا حل هلال و شهر رمضان وجب الصوم. باز یه جمله شرطیه دیگه و باز ادات شرط. وقتی هلال شهر رمضان، هلال ماه رمضان این آمد، ها این آشکار شدش، وجب الصوم روزه واجب میشه، روزه واجب شد. خب از این متن چی میفهمیم؟ میفهمیم که ان وجوب الصوم مرتبطون بالهلال، میفهمیم وجوب روزه این مقید و مشروط به هلال است، یعنی متوقف بر هلال است. تا هلال شهر رمضان نیامده وجوب روزه هم نمی آید. ولأجل هذا یدرس علم الاصول ادات الشرط بوصفها عنصرا مشترکا. شما دیدید مثال اول ها جا مربوط به کدوم باب بود؟ مربوط به صلاه، کتاب الصلاه بود. مثال دوم چطور؟ کتاب الصوم بود. می توانست مثال های دیگری بزنند از ابواب دیگه که در بسیاری از ابواب فقه، در مسائل فراوانی در فقه ما با جمله شرطیه کار داریم، خب، و با ادات شرط کار داریم. پس این می شود عنصر مشترک در عملیات استنباط. می‌فرمایند به همین خاطر که شما می‌بینید که این ادات شرط در جاهای مختلفی کاربرد دارد، علم اصول بررسی می‌کند ادات شرط را به این عنوان که عنصر مشترکی است و یبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه و نتائجه في استنباط الحكم الشرعي، و بحث می‌کند، بررسی می‌کند نوع ربطی که ادات شرط بر آن دلالت دارد و نتایجی که نتایج آن نوع ربط در استنباط حکم شرعی. نتایجه هایش میخورد به نوع ربط و نتایج اون نوع ربط در استنباط حکم شرعی، اینها رو بررسی میکنه. یبحثو سر هر دو جمله در میاد، یبحثو عن نوع ربط الذي تدل عليه و یبحثو عن نتایجهی، نتایجهی وقت باید بخونیم چون عن سرش در آمده، و نتایجهی ها، و یبحثو عن نتایجهی فی استنباط الحکم الشرعی، که ها نتایجهی هم خورد به نوع ربط. و كذلك الحال فی صیغه الجمع المعرف بالنام. خب دارن مثال میزنن، مثال اول از عناصر مشترکه لغویه صیغه فعل امر، مثال دوم از عناصر مشترکه لغویه، عناصر مشترک زبانی، ادات شرط، مثال سوم صیغه جمع معرف بالنام، محلا بالنام. مثل چی؟ فرض کنید مولا میگوید، فرض بفرمایید که اکرم الفقهاء، الفقهاء، فقها جمعه و لام بر سرش آمده، معرف باللام هست، محلا باللام هست. خیلی خوب، ما بگیم این صیغه جمع معرف باللام فرض کنید این دلالت بر عموم میکند. در کدوم مورد؟ در هر موردی، هر جایی که در هر کتابی، در هر بحثی، در هر جایی که، در هر مسئله ای که فرض بفرمایید که دلیل نقلی لفظی از همین دلیل نقلی لفظی که از طرف شارع آمده، خطاب شرعی، این دارای جمع معرف به لام باشد، مثل الفقهاء، العلماء، یا الفقراء، یا چیزهای از این قبیل، این فرض کنید که ما ازش این عمومیت رو کشف میکنیم، به موضوعش کاری نداریم و مسئلهش کار نداریم، از این برداشت میکنیم. خب همچنین است وضعیت در صیغه جمع معرف به لام، لأنها اداتون لغویه صالحه للدخول في الدلیل اللفظی مهما کان نوع الموضوع الذي يتعلق به. برای اینکه جمع معرف باللام خود همینا، خود همین صیغه و صیغه جمع معرف باللام، صیغش اون هیئت اشتغال میکنه، این صیغه جمع معرف باللام این یک ادات و یک ابزار زبانی است که صلاحیت ورود در دلیل لفظی را دارد. حالا هر چه میخواهد باشد، نوع موضوعی که این دلیل لفظی به آن تعلق گرفته است، یتعلق اون دلیل لفظی به آن موضوع. و فی ما یلی نذکر بعض النماذج من هذه الادوات المشترکه التي يدرسها الاصوليون. پس از این برخی از نمونه هایی از این ابزارهای مشترک را که اصولی ها اونها رو بررسی می کنند ذکر می کنیم. الاول صیغه الامر. خب تو مثال هایم که برای ما ذکر کردن، اولین مثالشون هم صیغه فعل امر بود. بعد چند تا مثال برامون می زنن. یکی اذهب. خب اذهب یه مثال عرفیه از صیغه امره. یکی صله مربوط به صلات. یکی صوم مربوط به صیام. یکی جاهد، مثال جهادی و به نوعی حکومی هستش. ارسان خواهدتون که در ابواب مختلف میگن فرق نمی کنه، چه در زندگی طبیعی شما باشد، چه در فرسان ابواب و فرق فقهی باشد. گرچه اذهب ممکنه در ابواب فقهی هم چی کاربرد داشته باشه، در این روایت این تعبیر آمده باشد. خب ما میخواییم ببینیم که صیغه فعل امر دارای چه مدلولی است. اگر ما در خطابات شرعیه با صیغه فعل امر مواجه شدیم، مولا گفت صله، ما چی از این برداشت میکنیم، چی از این میفهمیم؟ خب کلمه صله فعل دیگه. قبلا ما چی گفتیم؟ گفتیم فعل یه ماده دارد، یه صیغه یا هیئت دارد. ماده معناش اسمی بود یا حرفی؟ اسمی بود، معنای اسمی مستقل. صیغه چطور؟ هیئت چطور؟ این معناش حرفی بود، یعنی معنای ربطی، یعنی معنای نسبی. صیغه و هیئت فعل دلالت می کند بر، بفرمایید چی؟ بر عرض محضرتون که نسبت، بر ربط و رابطه، بر این دلالت می کند. خب پس تا اینجا ما میدونیم که صیغه فعل امر، صیغه شها اون هیئت شها، این صیغه فعل امر دال بر یک معنای ربطی و نسبیه. تا اینجا اینو میدونیم با اطلاعاتی که از قبل داریم. حالا باید بررسی کنیم ببینیم این نسبتی که صیغه فعل امر بر آن دلالت میکنند چیست. میریم سراغ اصولیون. دقت میکنید از اصولیون میپرسیم آین جناب علمای اصول، شما که زحمت کشیدید کار کردید در علم اصول و روی این عناصر مشترکه، صیغه فعل امر بر چه معنایی دلالت میکند؟ مدلولش چیه؟ معنای موضوع لهش چیه؟ معنای حقیقیش چیه؟ اینا همه به یک معناست دیگه. دقت بر چرجو کنم اینا چی هستش؟ اونا میگن الوجوب تدل صیغه فعل الامر علل وجوب. میگیم دست شما درد نکنه، میریم مشغول استنباط میشیم. هر جا فعل امر دیدیم، خب از این وجوب رو برداشت میکنیم. وجوب چه چیزی؟ وجوب اون ماده رو. صله یعنی از صلات واجبتون، صم یعنی از صیام واجبون، جاهد یعنی الجهاد واجبون. بعد همینطور که داریم به سختی مشغول استنباط احکام هستیم و پیش میریم، یه دفعه میگیم آقا چی شد چی شد، سب کن. وجوب که یک معنای اسمی مستقله، صیغه فعل امر داله بر یک معنای ربطی نسبیه، معنای اسمی مستقل نداره. اشتباهی اشکالی داره پیش اومد. اصولی ها میگن صیغه فعل الامر تدل على الوجوب. خب وجوب معنای اسمیه، صیغه امر نمیتونه بر او دلالت بکنه. معدلول صیغه امر باید یک معنای ربطی نسبی باشه، نه یک معنای اسمی مستقل. آقا برگرد استنباطا رو، فیلم عقب برگردیم از اول. اصلا خط میگه ما باید دقت بیشتری بکنیم ببینیم صیغه فعل امر دال بر چیست. اولا میدانیم صیغه دال بر نسبته، تا اینجاشو میدونیم، پس نمیتونه دال بر وجوب باشه. این پس این که وجوب بذار کنار، اصلا فکرم نکن، دقت من چی عرض میکنم، فعلا دال بر وجوب نیست. اما حالا میخوایم ببینیم دال بر چیه. ببینیم جمله‌ای که جمله امری هست، هیئت امر، این از قبیل جملات خبریه است یا انشائیه؟ از قبیل انشائیه است. نه خبریه. در فعل امر ما که امر میکنیم خبر از چیزی نمیدیم که. خب ما اون جمله انشائیه رو ما چی میگفتیم؟ میگفتیم جمله تام، جمله انشائیه دلالت میکنند بر نسبت تامه ای که منظورن الیها که مورد نظرم هست که یراد و تحقیقها، اراده شده از تحقیق آن. پس میگیم ها خب خوب شد، پس صیغه فعل امر این دلالت میکند بر نسبت تامه ای که اراده شده از تحقیق آن. این نسبت بین کیو کی برقرار میشه؟ صله، هیئت دارد نسبت برقرار میکند، این صیغه فعل امر دارد نسبت برقرار میکند میان ماده فعل و فاعل. این صله انت، دقیقا فرش عرض میکنم، تو نماز بخون، یعنی جناب مخاطب جنابالی ماده فعل را باید اتیان بکنی. این کارو کی انجام میده؟ این کارو صیغه انجام میده، هیئت در انجام میده، هیئت وساطت میکنه، اینقدر میکنین نسبتی برقرار میکند میان ماده و میان فاعل. دقیقا ترش عرض میکنم، کاری که صلیتو انجام نمیده، البته صلیتو هم در جای خودش کار انجام میده، اما صلیتو هم صیغه‌اش نسبت برقرار میکنه میان صلات یعنی ماده و فاعل، منتها اونجا یراد و تحقیقها نیست، بلکه شیء اون مفروغ عنه، ما فقط داریم ازش خبر میدیم، خیلی خوب، فقط ازش حکایت میکنیم. اینجام نسبتی هست، نسبت تامه هستش، نسبت هم میان ماده و فاعله، الا اینکه این نسبتی است که اراده شده از تحقق آن. ما دیگه خبر نمیدیم به جناب فاعل، میگیم جناب فاعل بیا این انجامش بده. آه پس این شد، این نسبت رو اسمشو چی بذاریم؟ اسمشو میذاریم نسبت ارسالیه. یعنی چرا نشفیم نسبت ارسالیه؟ برای این که این نسبت در واقع دارد فاعل رو میفرستد دنبال ماده، دنبال نخودسی ها، نه نه نخودسی ها اشتباه برداشت نشه، بله، به فاعل میگه برو دنبال ماده من و او رو اتیان بکن، لذا نسبت ارسالیه است. بعد شهید صد یه مثالی میزنه، مثال شاید یه خورده حالا برای بعضی از افراد یا مثلا برای ما تو ایران یه فضای خیلی چیزی حاکم شده است و سانتیمانتالیسم حاکم و خیلی افراد موازن که توهین به کسی نشه، خود مثلا چی بشه، ولی نه مثال به خودی خود مثال بدی نیست، حالا اونجا حاتش بذاریم کنار، حساس نباشیم، مثال بدی نیست. میگن ببینید وقتی صیاد میخواد سگ شکاری خودشو بفرسته دنبال صید، بله اینجا شما این تشبیه و تشابه در نظر نگیرید، مثال دیگه هر وقتی که نگید آقا اینجا با سگ کیه اون بخر وقتی که نگید مثال. خب صیاد وقتی میخواد سگ شکاری خودش رو بفرسته دنبال صید، این صیاد چیکار میکنه؟ یه تصویری دارد، یه صورتی دارد در ذهنش. آن صورت چیه؟ صورت از اون صورت ذهنیش اینه که سگ حرکت میکنه میره و اون صید رو میگیره و اون حیوان رو میگیره. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ در حالی که این صورت در ذهنش هست و این رو تصور میکند سگ رو میفرسته. قبل‌تر چه عرض میکنم؟ پس در حقیقت یه صورتی از ارسال تو ذهنشه، صورتی از رفتن، صورتی از این که سگ حرکت میکنه میره و اون حیوان رو چی؟ میگیره. این صورت تو ذهنشه ها، و همزمان ارسال میکنه و میفرسته سگش رو به دنبال اون، بفرمایید که شکار که اون رو بگیره و برداره بیاره. شهید صدر میگن مدلول صیغه فعل امر در واقع همین صورته، صورت ارسال کردن، لذا ما میگیم صیغه فعل امر دلالت میکند بر نسبت ارسالیه. تا اینجا کلمه وجوب ما داشتیم؟ نه، از هیچ ربطی به وجوب نداشت. دقیقاً من چه عرض کنم؟ این بیانی که شهید صد الان داره تحویل شما میده خیلی جدی تحویل بگیرید، تو هیچ کتاب دیگه مشاهده نمیکنید. شما عموم این کتابای اصولی ببینید، میگه که صیغه فعل امر تدل على الوجوب، اما نمیشه با قواعد جور در نمیان. دقیقا من چه عرض میکنم؟ این باید تحلیل بشه. بله سراخر ما هم به وجود میرسیم، اما نمیگیم صیغه فعل الامر تدل على الوجوب، نه، ما خواهیم گفت چجوری میشه، وجوب توش در میاد، اما نه به این شکلی که اینقدر دیگه لوری و فارسی و مستقیم عرمان درتون که نه این واسطه میخوره. خب حالا پس نسبت ارسالیه ما اینطوری جو خوب خدا رو شکر فهمیدیم تکلیفون روشن شد در صفتی که پس صیغه فعل هم دال بر نسبت ارسالی است، الا انه که همون جناب صیاد و سگ و اینا رو شما فعلا داشته شید مثال رو دست نه، مثال مثال خوبیه و احساس توهین هم نکنید، مثال دیگه همون صیاد و سگ و اینها رو در نظر داشته باشید، گاهی اوقات می شود که این صیادی که سگش رو ارسال می کند به سمت اون فریسه و به سمت اون بفرمایید که شکار، گاهی اوقات این ارسال کردن و برقراری این نسبت ارسالیه در واقع تصور اینه، این ناشی از یک شوق و رغبت شدیدیه، این می خواد حتما این سگ اون حیوان رو بگیره و اگر نتواند بگیره خیلی از دست این سگ ناراحت میشه، حتی حالا تکرار بشه که چه واسه سگ اصلا بفروشه بره بگه اون سگ اصلا به درد نمیخوره دقیق بشه عرض کنم، ولی اگر حالا یه مرتبه نتونه بگیره چه واسا اون سگ رو توبیخش هم بکنه، حالا نوعی که بلده مثلا غذا بهش نداد یا کار دیگه بکنه، بالاخره سگ رو به نوعی تنبیه بکنه، حالا اینا که اهل حیوان داشتن اصلا با حیوان صحبت هم میکنن از اینکه و بله اینطور هستش، ما در همسایگی ما باعثی با یه فاصله مثلا 7-8 تا خونه اون طرف در یه آقایی هست، مرد مسنی هستش، انسان مهربانیست، انسان رحیمیست، به این گربه محله خیلی میرسه و قضا بهش میده و شب به شب براش قضا میذاره و بهش قضا میده، گاهی آقا من تو روز که رد میشدم اینم گربه تا این آقا از منزل میاد بیرون گربه میاد سراغش، گربه میاد سراغش اینها و شروع میکنه صدا کردن، بعدم خیلی قشنگ با گربه صحبت میکنه، دفعه‌ام که داشت به گربه میگفتش که الان نه، الان وقتش نیست، شب بیا، شب که آمدی اون وقت بهت قضا میدم، الان فلان برو فلان، خیلی جدی و منطقی با اون گربه صحبت میکرد و راهنماییش میکرد که وقت قضا کی هست، چه ساعتی باید بیاد، کی سرو میشه، از مسئلتون که بله ساعت رستوران عمل داشت بهش اطلاع میداد که ساعت چند تا چند اینجا پذیرایی انجام میشه، البته گربه که هست همیشه اونجا، لازم نیست که حالا هرچند رای دور پاشه بیاد، نه همیشه اون دور و برا هستش. بگذارید منظور میخوام بگم که بله حالا فرض بگو گاهی وقت توبیخش هم میکنه، مدل توبیخ انسانی اون سگش توبیخ میکنه، دعواش میکنه که تو چرا نتونستی این کارو بکنی فلان، بالاخره مؤاخذش میکنه، گاهی اوقات اینطوره گاهی اوقات نه اینطور نیست، اینی که سگش رو ارسال میکند به سوی آن فریسه و شکار، این ارسال کردن نتیجه و ثمره یک رغبت و شوق شدید نیست، گرفت گرفت نگرفتم حالا خیلی مهم نیست، البته میفرسته ها میگه برو بگیرین چه ایوان، اما اگر نگرفتم حالا خیلی ناراحت نمیشه، خیلی سخت نمیگیره، دقت بکنید چه عرض میکنم، ببین داریم آرام آرام بحث وجوب استحباب میرسیم ها، داریم آرام آرام داریم این چراغ راهنما میزنیم بچرخیم به سمت بحث وجوب استحباب. خب همچنان که در این مثال تکوینی و خارجی به این نحو هست، در امور تشریعی هم همینطوره، یعنی وقتی کسی صیغه فعل امر رو به کار میبره میگه اذهب، گاهی اوقات اذهب که میگه برو، این که دارد امر میکند به زیر دست خودش که برو، این گاهی اوقات ناشی از یک تأکید زیاد، ناشی از یک رغبت شدیدی هست، حتما اون باید بره و این تحمل نمیکنه مخالفت رو ها، گاهی نه ناشی از اون میگه برو ولی ود رفتن او را میخواد، یعنی چون اگر نمیخواست که نمیگو بش برو، که میخواد که او بره، اما اگرم نرفت دیگه مؤاخذش نمیکنه، دعواش نمیکنه، بله اگر میرفت ممکن بود به او جایزه ای بده، اما حالا که نرفته دیگه دعواش نمیکنه، میگه حالا دیگه بالاخره دست داد دیگه میرفت ولی بهتر بود، دقت میفرمایید چی عرض میکنم، این در عالم تشریع هم این وجود داره، از اونجایی که ببین حالا وجوب چجور وارد قصه شد، از اونجایی که معمولا کسی که ارسال میکند و میفرستد مثلا در عالم تشریع این بفرمایید که از فعل امر استفاده میکنه و کسی رو به دنبال انجام کاری میفرستد، معمولا میخواهد به شکل جدی نتیجه رو میخواهد، به نحو الزامی نتیجه رو میخواهد، به نحو وجوبی میخواهد که اون ماده اون فعل امر حاصل بشه و به دست بیاد، از اینجا عنصر وجوب وارد اون صورتی می شود که ما از ارسال داریم، از اون نسبت ارسالیه. یعنی اون وقت میشه نسبت ارسالیه نتیجه شوق شدید. ما از این میخواییم تعبیر بکنیم، با کلمه وجوب ازش تعبیر میکنیم. اما این مراحل طی شد. ببینید، برای اینکه حالا به ذهنتون بیاد، مثلا بزرگان در علم اصول ها وضع سبب دلالت لفظ بر معنا میشه. خب بله، وضع سبب دلالت لفظ بر معنا میشه، اما این وضع به چه معناییه؟ آیا به معنی اعتبار؟ همین، فقط یه معتبری اعتبار میکنه. شهید صدر آمدن این رو واکاوی کردن، ژرف کاوی کردن، عمق مطلب رو بر ما جستجو کردن و نظریه قرنکی رو اونجا مطرح فرمودن. اینجا هم همینطور. این که آقا صرفا میگه تدل صيغه الامر على الوجوب کافی نیست، این نمیتونه درست باشه به همین شکل. این بعد عمق شما برداشت بکنیم و به دست بیاوریم. بخونیم چند خطی. الاول صيغه الامر، اولین مثال، اولین نمونه از ابزارهای مشترک که اصولی رو بررسی میکنند صیغه امر است. صیغه فعل الامر نحو اذهب و صل و صم و جاهد الى غیر ذلك من الاوامر. صیغه فعل امر مثل همین برو، نماز بخوان، روزه بگیر، جهاد بکن و موارد دیگری از اوامر و صیغه های امر که میشود به کار بروند. و المقرر بین الاصولیین عادتا هو القول بان هذه الصيغه تدل لغه على الوجوب. آنچه که بین اصولیین وجود دارد معمولا و تقریر شده است و ثباتی پیدا کرده این قول و دیدگاه است که این صیغه، یعنی صیغه فعل امر، به لحاظ زبانی و لغوی دلالت بر وجوب دارد. آره،
که
آره دیگه. خب یکی از اصولیین خود شهید صدره که اینطور نمیگه.
بعد یعنی جلوتر که اینطور همیشه برداشت
نمیگه، معمولا اینطور گفتن. بله، معمولا هم به همین بیان میگن. بله. و هذا القول يدعونا ان نتساءل هل يريد هؤلاء الاعلام من القول بان صيغه فعل الامر تدل على الوجوب، ان صيغه فعل الامر تدل على نفس ما تدل عليه كلمه الوجوب فتكونان مترادفين مترادفتين. این قول، این دیدگاه ما رو فرا می‌خواند به این که بپرسیم آیا این اعلام و بزرگان منظورشون از همچین قول، همچین قولی از این که میگوین صیغه فعل امر دلالت بر وجوب دارد این است که ان صيغه فعل الامر تدل على نفس ما تدل عليه كلمه الوجوب. آیا صيغه فعل امر دلالت میکند بر همان چیزی که کلمه وجوب بر آن دلالت میکند، در حالی که صيغه و هیئت دال بر معنای حرفی، ربطی و نسبی هست، وجوب معنای اسمی مستقله. یه روشی داشتیم اونجا اجرا میکردیم، میگفتیم اگر اینا یه معنا داشته باشن باید بتونیم به جای همدیگه به کار ببریم، استبدال بکنیم. یا تو میاد دقیقا همونو اجرا میکنیم، ببینیم میشه همین کار کرد یا نمیشه این کار کرد. فتکونان مترادفتین، آیا اینا ما هم مترادف هستن، مرادفن؟ نیگه میشه یکی رو به جای دیگری به کار برد. و کیفه یمکن افتراب ذلک، چطوری همچی چیزی فرضی همچی مطلعی ممکنه؟ ما اننا نحس بالوجدان، ما وجدانن حس میکنیم، در حالی که ما وجدانن حس میکنیم که ان کلمت الوجوب و صیغه فعل الامر لیستا مترادفتین، ما وجدانن در میابیم و حس میکنیم که کلمه وجوب و صیغه فعل امر اینها مترادف نیستن. و الا اگر مترادف بودند لجاز ان نستبدل احداهما بال اخرى، ما یکی رو جای دیگری بذاریم. مثلا فرض کنید در همین صله، دقت فرمایید، توجه بفرمایید، در صله، خب صله یه ماده دارد که صلات یه هیئت دارد، ما به جای هیئتش کلمه وجوب رو بذاریم، به جای صله بگیم وجوب الصلات، آیا دقیقا صله یعنی وجوب الصلات؟ میبینیم نه، اینطور نیست. به لحاظ لغوی اینطور نیست. بله ممکنه من فقیه بگم خیلی خوب بابا آخرش به اینجا منجر میشه دیگه، اون یه بحثیه، اما به لحاظ لغوی، به لحاظ ظهور عرفی اینطور نیست. صله دقیقا مترادف وجوب الصلات نیست، با هم دیگه تفاوت دارن. خیلی خوب. و ما دام هذا الاستبدال غیر جائز فنعرف ان صيغه فعل الامر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمه الوجوب. و از اونجایی که این استبدال جائز نیست و ممکن نیست، میفهمیم که صیغه فعل امر دلالت میکند بر معنایی که تفاوت دارد از معنایی که کلمه وجوب بر آن دلالت میکند. این تدل على معنا، بالای این معنا بنویسید حرفی، ربطی و نسبی. صیغه فعل الام تدل على معنا، بالای این معنا بنویسید حرفی، ربطی و نسبی. معنای حرفی، ربطی، نسبی. خب یختلف عن المعنى، المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، بالای المعنى الذي، بالای معنا بنویسید، المعنا بنویسید معنای مستقل اسمی. اون معنای غیر مستقل حرفی، ربطی، نسبی بود، یا غیر مستقل هم میخواید به قبلی اضافه کنید، این معنای مستقل اسمی هستش. خب اینا با هم فرق میکنن. میفهمیم که صیغه فعل امر دلالت میکند بر معنایی که این تفاوت دارد با معنایی که کلمه وجوب بر آن دلالت دارد. و یصبح من الصعب عندئذ فهم القول الصائد بین الاصولیین بان صیغه فعل الامر تدل على الوجوب. در نتیجه مشکل میگردد، یصبح من الصعب عندئذ، در این حالت مشکل میشود فهمیدن قولی که سیادت دارد، سائد یعنی رائج، آن یعنی قولی که از شهرت زیادی برخورداره، رواج داره، شیوع داره. بله، فهمیدن قولی که سیادت داره، یعنی جا افتاده است در بین اصولی ها، فهمیدن این قول مشکل میشه. اون قول چی بود؟ این قول این بود که به ان صیغه فعل الامر تدل على الوجوب. اصولین میگن صیغه فعل الامر دلالت بر وجوب دارد، اما با این بیان دیگه فهم این مطلب به این آسانی نیست، ما ذهنمون دچار اشکال شد، ما نمیتونیم به راحتی بپذیریم. والحقیقه ان هذا القول يحتاج الى تحلیل مدلول صيغه فعل الامر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. ایشون خیلی مؤدبانه و محترمانه میگن، نمیگن اون قول غلط است، میگن باید تحلیل کنیم و با دقت بیشتر ببینیم چرا اصولی این حرفو زدن. مؤدبانه بیان میکنن، نمیگن آقا مثلا غلطه و حالا این هم گوش کن که من به شما میگم، نه، میگن بالاخره تحلیلش باید بکنیم. ایشون میگن حقیقت این است که این سخن و قول نیازمند تحلیل مدلول صیغه فعل امر است تا بفهمیم چگونه صیغه فعل امر دلالت بر وجوب میکند، چه وسائطی، چه واسطه هایی این وسط قرار میگیرن تا ما بفرمایید که وجوب برسیم. فنحن حين ندقق في فعل الامر، پس ما هنگامی که دقت میکنیم و دقت به خرج میدهیم در فعل امر، نجد انه يدل على نسبه. خب اینو دیگه از قبل بلدیم، ما اینا دیگه نباید کسی بگه که آقا حالا یه خورده بیشتر توضیح بدید، نه اینا واضحه، قبل از این ما فهمیدیم هیئت فعل دال بر نسبت، صیغه فعل دال بر نسبت. بله، يدل على نسبه بین ماده الفعل والفاعل، تا اینجاشو فهمیده بودیم، نسبت تامه‌ای میان اینها برقرار میکنه. ادامه تعریفشون هم باز قبلا داشتیم، منظورا الیها بما هي نسبه يراد تحقیقها، که اون نسبتی که مورد نظر است، بله، از آن جهت که نسبتی است که اراده شده است تحقیق آن. خب اینو ما فرا گرفته بودیم قبلا در مورد جمله انشایی، اینو یاد گرفته بودیم. و ارسال المکلف نحو ایجادها، این یرادو سر اینم در میاد، و اراده شده است این که مکلف ارسال بشه و فرستاده بشه به سوی ایجاد این نسبت، میخواد نسبت رو برقرار کنه، نسبت میان ماده و فاعل برقرار بشه. وقتی شخص میگه اذهب، خوب توجه کنید، وقتی میگه اذهب برو، در واقع میخواد نسبتی برقرار کند میان اون شخص مخاطب و عمل رفتن. یعنی چی؟ یعنی میخواد اون مخاطب برود، این نسبت بینشون چی؟ برقرار میشه. ارائیت الصیاد، آیا شما صیاد دیدید؟ ارائیت الصیاد یعنی که در مورد صیاد به شما خبر میدم، حین یرسل کلب الصید الى فریسته، هنگامی که میفرستد، ارسال میکند، میفرستد سگ شکار را به سوی فریسه اش. فریسه یعنی دریده شده، دریده شده، کنایه از سیده. ما دید اسد رو چی میگیم؟ میگیم الحیوان المفترس، مفترس یعنی درنده، حیوان درنده. فریسه هم یعنی دریده شده، چون بالاخره حیوانی که صید میشه و شکار میشه از اون خاطرون که دریده میشه دیگه، اون میدره اون حیوان درنده او رو میدره و از هم پاره میکنه مثلا گوشت او رو و بدن او رو، لذا بهش میگن فریسه. فریسه پس یعنی شکار، یعنی صید. خیلی خوب. حین یرسل کلب الصید الی فریسته، جناب صیاد سگ شکاری رو میفرستد به سوی شکارش. ان تلك الصوره التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب الى الفريسه وهو يرسله اليها، این تصویری که این صورت ذهنیه‌ای که صياد آن را تصور می‌کند از رفتن سگ به سوی شکار، و هو يرسله اليها، این واو حالی است، در حالی که آن را، در حالی که اون سگ رو ارسال و هو يرسله اليها، در حالی که صياد می‌فرستد سگ را به سوی اون فریسه، اليها به سوی اون فریسه، این صورت، این تصویر، این صورت ذهنیه، هی نفس الصورت التي يدل عليها فعل الامر، این دقیقاً همان صورت ذهنیه است که بفرمایید که فعل امر بر آن دلالت دارد. و لهذا یقال فی علم الاصول ان مدلول صيغه الامر هو نسبت الارسالیه، برای همین است که در علم اصول گفته میشه مدلول صيغه امر عبارت است از نسبت ارسالیه. خب کی اینو میگه به جز شهید صدر ارناصرت که در علم اصول گفته میشه؟ یعنی ما میگیم در علم اصول، ما اینطوری بیان میکنیم. بله، مدلول صیغه امر نسبت ارسالی است. و کما ان الصياده حين يرسل الكلب الى فريسته قد يكون ارساله هذا ناتجا عن شوق شديد الى الحصول على تلك الفريسه ورغبه اكيده في ذلك، و همچنان که صياد هنگامی که سگ را میفرستد به سوی شکار، گاهی این فرستادنش، ارساله هادا، این فرستادنش نتیجه شوق شدید به دست یابی به آن شکار است و نتیجه رغبت اکیدی است در این مطلب، ذلک به حصول می‌خورد در این دستیابی، گاهی این طوره. و قد یکون ناتجا عن رغبت غیر اکیدت و شوق غیر شدید، نگید گاهی اوقات ناشی از رغبت و شوق نیستا، چون اگر رغبت و شوق نداشته باشه پس چرا امر کرد؟ همین که امر می‌کنه، حالا امر اختیاری منظور است دیگه، همین که امر می‌کند یعنی رغبت و شوق رو دارد، الا اینکه این رغبت و شوقش ممکنه خیلی شدید نباشه، در حدی که اگر این کار انجام نشد خیلی ناراحت نمیشه، خیلی غصه نمیخوره، یا طرفو خیلی دعواش نمیکنه، یا اساسا دعواش نمیکنه، در چه میگه خب بهتره بود که کار میکرد. و گاهی این عرض محضرتون که ارسالش نتیجه رغبت غیر مؤکد و شوق غیر شدیدی است. کذالک خب همچنان که این قصه صیاد و کلب و فریسه و اینا اینطور بود، کذالک النسبه الارسالیه. ببینید مثال صیاد در عالم تکوینه، وقوع خارجی، مثال صیغه فعل امر مربوط به عالم تشریع و اعتبار و عالم ذهن هستش. بله، کذالک النسبه الارسالیه التي تدل عليها الصيغه في فعل الامر قد نتصور. چون ببینید سگ رو که میفرستد در واقع ارسال تکوینی انجام میده دیگه، ارسال خارجی، اما اونجا با فعل امر این کار میکنه. مگر شما بگید نه، همون سگ رو هم در واقع بهش امر میکنه، منتها این امر رو مثلا با یک کلمه میکشد، مثلا این کلمه به زبان ما معنایی نداشته باشه، یه صدای خودش در میاره، سگ میفهمد که باید چی بره دنبال اون شکار، یا جوری تربیتش که اون کلب معلم هست، کلب معلم نخواهید، کلب معلم تو بحث فقه داره، الکلب المعلم، البته کلب معلم میخوام بگم ماشاءالله سگام دیگه معلم شد، الکلب المعلم یعنی کلب سگ تعلیم دیده. حالا بگذاریم بر تقدیر، میفرمان که چون بالاخره این تو عالم لغت اینجا مطرح هستش، مثلا بگیم ارسال سگ در عالم زبان مطرح نیست، در عالم خارج مطرحه. بگذاریم. بله، كذلك النسبه الارساليه التي تدل عليها الصيغه في فعل الامر، همچنین است نسبت ارسالیه‌ای که صيغه در فعل امر بر آن دلالت می‌کند. قد نتصورها ناتجتن عن شوق شدید و الزام اکید، گاهی اوقات ما اون رو تصور میکنیم در نتیجه یک شوق شدیدی و الزام اکیدی، که آقا مثلا فرض کن میگه آب بیار برای من، آب بیار، خب تشنشه، داره هلاک میشه از تشنگی، هی میگه آب 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 بیار آب بیار، خب این شوق شدید داره، رغبتشه، یا خب میگه آقا آب بیارید،
میگه حالا مثلا آخه سخته برام آب بیارم، خیلی خوب مهم نیست، حالا خیلی عجله ندارم، دقت بکنش. میگه مثلا 10 دقیقه دیگه بیارم مثلا، مهم نیست. یا اصلا بهشم نمیگه نمیاره آب رو، حالا اون خیلی قصه نمیخوره یا مثلا از تشنگی هلاک نمیشه، شوق شدید نداشته، گرچه میخواست آب رو اما نه اونقدر شدید. خب قد نتصورها ناتجتا عن شوق شدید و الزام اكيد، گاهی اوقات اون نسبت ارسالیه که صيغه فعل امر اون دلالت میکنن تصور میکنیم که نتیجه یک شوق شدید و یک الزام مؤکدی است، و گاهی وقت نتصورها ناتجتا عن شوق اضعف و رغبه اقل درجه، از مثلا چون که و گاهی اوقات او رو تصور میکنیم که نتیجه یک شوق ضعیفتر و رغبتی است که درجه پایینتری دارد. و علی هذا الضوء، بنابر این در پرتو این مطلب، نستطیع الان ان نفهم معنا ذلك القول الاصولی القائل ان صيغه فعل الامر تدل على الوجوب. در پرتو این مطلب میتوانیم الان میتوانیم بفهمیم هان معنای اون قول اصولی که میگفت میگوید صيغه فعل امر دلالت بر وجوب دارد. میگه معناش چیه؟ میگن معناش اینه، فان معناه ان الصيغه قد وضعت للنسبه الارساليه. معناش اینه، صيغه فعل امر وضع شده است برای وجوب، نه برای وجوب وضع نشده، وضع شده است برای نسبت ارسالیه، منتها نسبت ارسالیه به این عنوان و با این ویژگی که ناتجتن عن شوق شدید و الزام اکید، نسبت ارسالیهی که این نتیجه شوق شدید است و الزام اکید است. و لهذا يدخل معنى الالزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها. بله، و به همین خاطر معنای الزام و وجوب داخل می شود در ضمن اون صورتی که آن را تصور میکنیم، به وسیله آن تصور میکنیم معنای لغوی صیغه را، یعنی صیغه فعل امر را، هنگامی که این صیغه را میشنویم. میگه ما این عنصر وجوب چجوری وارد شد؟ از این طریق، از طریق اون شوق اکید و الزام اکید، بفرمایید که شوق شدیدی که وجود داشت و الزام اکیدی که وجود داشت اینطوری وارد شد. این راه نفوذش در واقع این بود، دون ان یصبح فعل الامر مرادفا لکلمه الوجوب. ببین چقدر زیبا برای شما گفتیم، الزامه رو گفتیم، وجوبه رو گفتیم، اما صیغه امر مترادف با وجوب نشد بدون اینکه فعل امر مرادف و مترادف با کلمه وجوب شود، هم معنای با کلمه وجوب شود به شکلی که بشه یکی به جای دیگری به کار برد. نه، اینطورم نشد. و لیس معنا دخول الالزام والوجوب فی معنا الصیغه ان صيغه الامر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات. خب سوال، آقا ما موارد فراوانی داریم که خداوند تبارک و تعالی صيغه فعل امر رو در قرآن به کار برده، یا روایات ما صيغه فعل امر رو کار برده، یا اصلا از اینا بگذریم، گاهی اوقات در صحبت‌های عرفی صيغه فعل امر به کار میره، اما این در مستحبات به کار رفته، یعنی نسبت ارسالیه ناشی از شوق شدید و الزام اکید نیست، شوق هست اما ضعیفتره هان، و الزامی در کار نیست، رغبت هست اما رغبت اکید نیست، به صورتی که اگر مکلف مخالفت بکند یا اون مأمور مخالفت بکند مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، گرچه بهتر بود که این کار انجام بده. به لسان شریعت به این میگیم مستحب دیگه، ما احکام خمسه تکلیفی رو خوندیم، ما مستحب میدونیم معناش چیه، به لسان شرعی و لسان فقهی به این میگیم مستحب. آیا یعنی نمیشود صیغه فعل امر در مستحبات به کار برد، در حالی که ما مشاهده میکنیم که در موارد فراوانی صیغه فعل امر در مستحبات هم به کار رفته؟ آیا استعمال صیغه فعل امر در مستحبات غلطه؟ میگیم نه، غلط نیست، صحیحه. میگیم آخه بابا گفتید که این معنای موضوع لهش نیست، یعنی نسبت ارسالی نتیجه شوق غیر اکید و شوق غیر شدید معنای موضوع له نیست برای صیغه فعل امر، میگیم اشکال نداره، اما معنای نزدیک به معنای موضوع له هستش، و لذا میشه استعمال صحیح مجازی، میشه استعمال مجازی، هر قاف فعل امر در مستحبات خاطر به کار بره، مستحبات به کار رفت، این استعمال استعمال مجازیه و غلط نیست و صحیح هم هستش. دلیلتون چیه؟ دلیلمون عرف، ظهور عرفی هست. معمولا آمرین. آخه یه وقت هست که شما میبینید که یه بچه‌ای به باهاش میگه که بابا مثلا این کارو برام انجام بده، مثلا دقت میکنین، یا دو تا رفیقن به هم دیگه این کارو میگه، مثلا یه کاری از هم دیگه میخوان فلانی این کارو برام انجام بده این کار. خب اونجا نه، اونجاها محل بحث ما نیست. بیاید تو آمرین، کسانی که دستور میدن، رؤسا، رئیس ها، برای که خوب بزنتون بیاد ها، تو عرف وقتی به سراغ رئیس ها شما میرید، به سراغ آمرین میرید، به سراغ قانون گذاران میرید، به سراغ کسانی میرید که دستور میدن، از موضع بالا دستور میدن، معمولا وقتی صیغه فعل امر رو به کار میبرند حالت الزامی داره، یعنی تحمل ندارن شما اینو ترک بکنید. از همین ظهور عرفی ما میفهمیم شارع مقدس از همین زبان عرفی استفاده کرده، طبیعتا ما میفهمیم که پس شارع مقدس هم اینو در وجوب به کار برده. لذا اگر معنای مجازی مد نظر باشد، یعنی معنای استحبابی مد نظر باشد، اون نیازمند قرینه است. ما قرینه لازم داریم تا معناشو بفهمیم که معنای استحبابیه. خیلی خوب میفرمایند که ولیس معنا دخول الالزام والوجوب فی معنا الصیغه ان صيغه الامر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات. معنای دخول و ورود الزام و وجوب در معنای صيغه فعل امر این نیست که جایز نیست و ممکن نیست که صيغه فعل امر را در عرصه مستحبات به کار بگیریم. استعمال صيغه فعل امر در عرصه مستحبات جایز نیست. بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب. آن آفتاب آمد دلیل آفتاب، عدل و دلیل على امکان شيء وقوع. شما میگه آقا جایز نیست، ممکن نیست، ما میگیم آقا این همین واقع شده، شما چی دارید میگید؟ و بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب، در بله در بسیار در موارد استحباب به کار رفته است، خیلی زیاد در موارد استحباب این صیغه فعل امر به کار رفته. کم از تعملت فی موارد الوجوب، همچنان که در موارد وجوب به کار رفته است. ولکن استعمالها فی موارد الوجوب استعمال حقیقی، ولی استعمال صیغه فعل امر در موارد وجوب استعمال حقیقی است. چرا؟ لانه برای اینکه این استعمال، انه هاش به استعمال بخوره، برای اینکه این استعمال، استعمال للصیغه فی المعنى الذي وضعت له، برای اینکه این استعمال، استعمال صیغه است در معنای موضوع لهیش، در معنایی که برای آن وضع شده، که نسبت ارسالیه نتیجه شوق شدید و رغبت اکید هستش. دقیقا میفرد در اون معنا به کار رفته، لذا میگیم استعمال حقیقی. و استعمالها، اون ولکن نسر استعمالهای دوام در میاد، و استعمالها فی موارد الاستحباب استعمال مجازی. استعمال صیغه فعل امر در موارد استحباب استعمال مجازیه. میگیم آقا استعمال مجازی نیازمند موجه و توجیه لغویه، یعنی باید این رو، علکی نمیشه استعمال مجازی انجام داد، باید زبان این اجازه رو بده، باید معنای مجازی یک نزدیکی، قرابت و شباهتی با معنای حقیقی داشته باشه. آیا چنین چیزی اینجا هست؟ میگن بله، نگران نباشید. میفرمان که یبرره، توجیه میکنند، تصحیح میکنند، اجازه میدهد این استعمال را، الشبه القائم بین الاستحباب والوجوب، اون شباهتی که موجود است میان استحباب و وجوب. آقا اون شباهت چیه؟ هر دوشون نسبت ارسالیه برقراره، هر دوشون ارسال هستن، مطالعه یکیشون ناشی از شوق شدیده، یکی شوق ضعیفتر. خب میگیم دلیلتون چیه؟ این که ادعا بود، دلیلتون چیه؟ میگن و دلیل علی ان صیغه الامر موضوعه للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر. تبادر گفتیم یعنی چی؟ گفتیم سرعت گرفتن معنا به ذهن، گفتیم معنای حقیقی، معنای موضوع لهی، اون معنایی است که پیش از معانی دیگر به ذهن خطور میکند، به ذهن اهل لغت، به ذهن فرزندان ابناء اللغه، فرزندان زبان، گویشوران به این زبان خاص، به تبادر میکنه به ذهنشون. دلیل ما بر دلیل بر این که صیغه امر وضع شده است برای وجوب، البته وجوب به اون معنایی که ما گفتیم، به اون عمقی که شهید صد بیان کرد، هو تبادر. دلیل تبادر است. خب میدونید که تبادر از علائم حقیقته، از علائم معنای حقیقی است. فان المنسبق الى ذهن العرف ذلك بشهادت ان الامر العرفی اذا امر المکلف بصیغه الامر ولم یات المکلف بالمامور به معتذرا بانی لم اكن اعرف ان هذا واجب او مستحب لا يقبل منه العذر. میفرمان که آن چیزی که منسبق میشود و زودتر میاد به ذهن عرف آن ذالک، یعنی همین استش که این ارسال ناشی از شوق شدید و الزام اکید است. عرض محضرتون که امر و امر کننده شوق شدید داشت که این رو امر کرده به شهادت. حالا شاهد میارن برای خودشون، شاهد چی است؟ شاهد این است که امر عرفی، امر کننده عرفی، همین کسانی که در میان عرف انسان ها امر میکنن به هم دیگه، ولی جایگاهی هستن که میتونن به هم دیگه امر بکنند. عرض محضرتون که هنگامی که امر میکند مکلف را، مأمور را، زیر دست خودش رو با صیغه امر، به وسیله صیغه امر به او بفرمایید که امر میکنه، میگه که اذهب، اذهب الى دکان مثلا، اذهب الى سوق مثلا، خیلی خوب. همین میگه، هیچی هم نمیگه که مثلا و انا اشتاق الى هذا الامر، یالا باید بری، انت ملزمون به هذا، اگر ننی پدرتو در میارم. نه، هیچی نمیگه، هیچ قرینه ای نمیاره، نه قرینه متصله نه منفصله، هیچی نمیاره. همین فقط میگه اذهب الى السوق واشتری لی مثلا، فرض کن که لبنن مثلا، برو بازار مثلا لبن بر من بخر، ورد بیا. خیلی خوب. ولم یأت المکلف للمأمور به، اما مکلف این کارو نمیکنه، مأمورون به رو، یعنی اون کاری که بهش مأمور بوده رو انجام نمیده. عذرش چیه؟ چه بهانه ای داره؟ معتذرن، بهانه او و عذر او این است که به انی لم اکن اعرف ان هذا واجب او مستحب، من نمیدونستم این واجب مستحب، گفت برو بازار لبن بخر، من چه میدونستم این واجب مستحب فلانه. ایشون میگن لا یقبل منه العذر و یلام على تخلفه عن الامتثال، عرفن عذر این مکلف مورد پذیرش قرار نمیگیرد و یلام و ملامت میشود، سرزنش میشود به خاطر اینکه از امتثال امر مولا تخلف کرده است. با اینکه بنده خدا گفته خب شاید این مستحبن گفته باشه، نه عرف قبول نمیکنه، میگه بی خود تو استحباب برداشت کردی، اصل این است که تو وجوب برداشت میکردی، مگر اینکه دلیلی بر استحباب میداشتی. بالاخره استعمال مجازی قرینه لازم داره. بگذاریم. ولیس ذلک الا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ و تبادره و تبادر علامت الحقیقه، این مطلب که عذر او مورد پذیرش قرار نمیگیرد و عرفا مورد ملامت و سرزنش قرار میگیرد نیست مگر به خاطر اینکه عرفا از لفظ و از صیغه فعل امر وجوب انسباق می کند به ذهن مردم، به ذهن عرف، و وجوب تبادر می کند. وجوب هم به هم معنی که گفتیم ها، نسبت ارسالیه ناتج از شوق شدید، حواستون باشد. و تبادر و علامت الحقیقه، تبادر نشانگر حقیقت، یعنی معنای حقیقی و معنای موزون لهی هستش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمدین